حوالی غروب وقتی هوا تقریباً تاریک شده بود به مقصد رسیدیم و مستقیم به مدرسه شبانه روزی پرایری رفتیم. روی میز وسط هال کارت ویزیتی قرار داشت و به محض ورودمان سرپیش خدمت مدرسه چیزی در گوش پروفسور هاکستبل زمزمه کرد که از شنیدن آن رنگ پروفسور پرید.
عالی جناب دوک تشریف فرما شدن و در کتابخانه حضور دارن. بریم تا مراسم معارفه رو به جا بیاریم. در ضمن آقای جیمز وایلدر منشی مخصوصم افتخار حضور دارن.
درباره دوک هولدرنس شنیده بودم و دورادور با وی آشنایی داشتم. قد بلند بود و لباسش در نهایت سلیقه و دقت مخصوص دولت مردی قدرتمند دوخته شده بود. صورتی تقریبا دراز و کشیده و دماغی عقابی داشت، ولی جالبتر از همه ریش بلند و قرمز رنگ دوک بود که تا بالای جلیقش ادامه داشت و قرمزی آن رنگ پریدگی چهرش را دو چندان می کرد. ساعت تمام طلایی هم داشت که زنجیر آن از روی جلیقش دیده می شد. او با نگاهی آری از هر گونه احساس و عاطفه وسط سالن ایستاده بود و به ما نگاه می کرد. در کنار دوک، مرد جوان و ریزندامی که ظاهراً جیمز وایلدر منشی مخصوص دوک بود، با چشمانی آبی رنگ و باهوش که نگرانی شدیدی در آنها موج می زد به ما خیره شده بود. اندکی بعد، آقای جیمز وایلدر با لحن معترضانه ای گفت:
امروز صبح به محض اطلاع از تصمیم شما مبنی بر عزیمت به لندن و دعوت آقای هولمز سعی کردم شما رو پیدا بکنم و مانعتون بشم، ولی متاسفانه موفق نشدم. آقای هاکستبل، شما که خوب میدونید قبل از هر تصمیمی باید نظر عالی جناب دوک رو جویا میشدید، چطور جرأت کردیم بدون مشورت به عالی جناب چنین کاری بکنید؟
وقتی متوجه شدم پلیس محلی هیچ موفقیتی کسب نکرده، چاره جز این نداشتم.
ولی عالی جناب دوک از عدم موفقیت پلیس محلی مطمئن نیستن.
آقای
هاکستبل، شما خیلی خوب میدونید که حضرت اشرف به هیچ وجه مایل نیستند این ماجرا سر زبونا بیفته و بسیار مایلند تا حد امکان افراد کمتری از این ماجرا آگاه بشن.
خب این که اشکالی نداره، آقای هولمز با قطار فردا صبح به لندن برمیگردن.
ابدا به هیچ وجه پروفسور. من همیشه عاشق هوای پاک و محیط سبز و خرم شمال انگلستان بودم، بنابراین حالا که فرصت مناسبی به دست آوردم مصممم چند روزی رو به دلخواه بگذرونم، حالا یا تو منزل شما یا تو مهمانسرای دکده، برام تفاوتی نداره.
اما آخر منم نظر آقای والده رو تایید میکنم و معتقدم که باید قبلن با من مشورت میکردید، ولی بر صورت حالا که آقای شرلوک هولمز تشریف آوردن و در جریان امر قرار گرفتن، دلیلی نمیبینم از مهارت و تجربیاتشون بهره مند نشیم. آقای هولمز، لطفاً مهمان سرای دهکده رو فراموش کنید و اجازه بدید که افتخار پذیرایی شما رو در کاخ هولدرنس داشته باشم.
از لطف شما بی نهایت سپاسگزارم حضرت اشرف، ولی کارهایی است که باید به سرعت انجام بدم، بنابراین ترجیح میدم در محل وقوع ماجرا اقامت داشته باشم.
هر طور خودتون صلاح میدونید آقای هولمز. در ضمن، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، من و آقای جیمز وایلدر در اختیار شما خواهیم بود.
سپاسگزارم حضرت اشرف، حتما به دیدارتون خواهم آمد، البته در کاخ هولدرنس. اما چند تا سوال هست که ترجیح میدم همین الان مطرح کنم. عالی جناب شخصا چه حدسی میزنید؟ بهتر اینجوری بگم، درباره علل این ماجرا به نتایجی رسیدید؟
نه، به هیچ وجه.
حضرت اشرف، پیشتر از سوالی که میخوام بپرسم معذرت میخوام، هرگز به فکرتون خطور کرده که شاید دوشس همسرتون تو این ماجرا دخالتی داشته باشه؟
نه فکر نمی کنم.
هدف از آدم ربایی معمولا باجگیریه. تا به حال درخواستی در این خصوص به دست شما رسیده؟
نه.
بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدی. ظاهراً صبح روزی که این ماجرا به وقوع پیوست، عالی جناب نامه‌ای برای لورد سالتایر نوشته بودن، درسته؟
نه، نامه رو روز قبل از حادثه نوشته بودم.
درسته، ولی لورد سالتایر در روز حادثه اونو دریافت کرده بود. معذرت میخوام، آیا نامه رو خودتون پست کرده بودی؟
از شأن عالی جناب بدوره که نامه ها رو خودشون پست بکنن. این امور به من مربوط میشه. اون روز هم من بودم که اون نامه رو همراه باقی نامه های روی میز به صندوق پست انداختم.
مطمئنید که این نامه همراه سایر نامه ها بوده؟
مطمئنم، خودم نگاه کردم.
بسیار خوب، حالا ممکنه بفرمایید عالی جناب اون روز جمعاً چند نامه نوشته بودن؟
حدود 20 تا 30 نامه، دقیقاً یادم نیست چون مکاتبات ما اصولاً زیاده. ولی به هر حال هنوز نمیفهمم این موضوع چه ربطی به ماجرا داره.
کاملاً مربوطه.
من به مقامات پلیس توصیه کردم از جنوب فرانسه غافل نشن، گرچه هنوزم بر این عقیده هستم که دوشز هرگز مرتکب چنین خلاف هولناکی نشده، ولی با شناختی که از طرز فکر غلط این پسر دارم بعید نیست با کمک این معلم آلمانی به ملاقات مادرش رفته باشه. بسیار خوب آقای اکستبل، بهتره به صحبتامون خاتمه بدیم و به کاخ برگردیم.
از قیافه هولمز معلوم بود هنوز سوالات زیادی دارد، ولی عالی جناب دوک جمله آخر را چنان قاطعانه ادا کرد که مجالی برای ادامه گفتگو باقی نگذاشت. در طول این سوال و جوابها فهمیدم که عالی جناب دوک هولدرنس تحت تأثیر روحیه اشرافیش تمایلی به طرح مسائل خانوادگی با غریبه‌ها و به ویژه غیر اشراف ندارد و به شدت از این کار می‌پرهیزد. بدیهی است بیش از همه از این واهمه داشت که با طرح چنین سوال و جوابهایی زوایای تاریک و نکات مبهم زندگیش برملا شود و ماجرا به آبروریزی بینجامد. به محض خروج دوک و منشی مخصوصش، هولمز تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد. از بازرسی اتاق جوان فراری، متاسفانه مدرک قابل توجهی به دست نیامد. با وجود این مطمئن شدیم که او از طریق پنجره و پیچک روبروی آن فرار کرده. در اتاق معلم آلمانی نیز اوضاع از همین قرار بود. در پای پیچک مقابل اتاق هایدگر به تعدادی شاخه برخوردیم که معلوم بود در اثر سنگینی وزن بدن معلم آلمانی شکسته. خوشبختانه در زیر نور فانوس جای پایش هنوز به وضوح دیده می شد. این دو تنها نشانه هایی بودند که فرار ناگهانی هایدگر را تایید می کردند. دقایقی بعد به اتاق من بازگشتیم، ولی هولمز گفت کارهایی دارد که باید به تنهایی انجام دهد. بنابراین از اتاق بیرون رفت و حوالی ساعت 11 شب بازگشت. به محض ورود به اتاق، نقشه جغرافیایی منطقه را که به طریقی به دست آورده بود روی تخت خوابش پهن کرد و به دنبال آن پیپش را گوشه لبش گذاشت. سپس با دقت به مطالعه نقشه مشغول شد و همانطور که با دسته پیپش به علائمی روی نقشه اشاره می کرد گفت:
واتسون، احساس میکنم این ماجرا لحظه به لحظه جالبتر میشه.
احساست کاملا درسته هولمز.
پیش از هر چیز باید با موقعیت جغرافیایی منطقه کاملا آشنا بشیم، چون تو تحقیقات بعدیمونم بسیار مهم خواهد بود. حالا خوب به این نقشه نگاه کن. مدرسه پرایری با این مربع هاشور زده مشخص شده.
بله.
این خط مسیر جاده اصلی رو نشون میده که از شرق به غرب امتداد داره و در ضمن از کنار مدرسه پرایری هم میگذره.
درسته.
ولی همونطور که میبینی واتسون، تا کیلومترها هیچ جاده فرعی وجود نداره و همین ثابت میکنه فراریان ما بی تردید از مسیر جاده اصلی گریختن.
دقیقا.
خوشبختانه با تحقیقاتی که همین امشب انجام دادم تقریبا مطمئنم که در شب ماجرا چه کسایی از این جاده عبور کردن. در شب ماجرای پاسبان محلی از ساعت 12 تا 6 صبح سر اولین تقاطع قسمت شرقی جاده کشیک می داده. خوشبختانه این پاسبان امشب همونجا بود، بنابراین تونستم صحبت مفصلی باش بکنم. اون مدعی بود که یه لحظه هم پستش رو ترک نکرده. با قاطعیت گفت که اون شب هیچ پسر بچه یا مردی از این جاده عبور نکردن. پاسبانی که صحبتشو میکنم واتسون، آدم جدی و وظیفه شناسی به نظر میومد و به صحت گفتاش یقین دارم. بنابراین بقیده من باید از انتهای جاده در این نقطه صرف نظر کنیم و به سراغ انتهای دیگه اون بریم.
یعنی این چه؟
درسته. در این نقطه مسافرخونه هست به اسم گاو میش قرمز. اینطور که فهمیدم در شب ماجرا زن مسافرخونه دار به شدت بیمار میشه و به خاطر همین به دنبال پزشکی که در مکلتون سکونت داره میفرستن. متاسفانه دکتر قبلا به عیادت بیمار دیگه ای رفته بود و بناچار اوایل صبح سراغ این زن بیمار میاد. ولی اقوام این زن که به شدت نگران و مضطرب بودند همینطور کنار جاده میستن و تا صبح چشم به راه دکتر میمونن. بر مبنای اظهارات یکی از اونا که تا صبح مراقب بوده، هیچ کس، واتسون، هیچ کس از جاده عبور نکرده. بسیار خوب، اگه اظهارات این شاهدم صحت داشته باشه به این نتیجه میرسیم که فراریان ما اساساً از این جاده نگذشتن.
پس موضوع دوچرخه چی میشه؟
صبر داشته باش، به دوچرخه هم میرسیم. فعلا بذار به همین ترتیب پیش بریم و از مسیر اصلی منحرف نشیم.
باشه.
خب حالا اگه این دو نفر از جاده اصلی نرفته باشن، یا باید از طریق دشت شمال مدرسه فرار کرده باشن یا برعکس از طریق اراضی جنوب اون. در این صورت باید این دو مسیر رو مقایسه کنیم و نکات مثبت و منفی رو نسبت به هم بسنجیم. در مسیر جنوب مدرسه همونطور که میبینی به دیوار سنگی بزرگی میرسیم که بی تردید نمیشه با دو چرخه از اون عبور کرد.
آره.
پس بهتر اصلا این مسیر رو کنار بذاریم و توجهمون رو به مسیر شمالی مدرسه معطوف کنیم. تو این مسیر بلافاصله بعد از مدرسه قلمستانی وجود داره که در نقشه با نقطه چین مشخص شده.
آره.
اینجا آره. و راگت شاو نام داره. بعد از اون دشت وسیعی شروع میشه که در حدود 12 کیلومتر امتداد داره و به تپه‌های دوردست منتهی میشه. کاخ هولدرنس در مجاورت این دشت قرار داره و فاصله اونم با جاده اصلی 12 کیلومتر و با دشت 8 کیلومتره.
خب
این اراضی کاملا متروکن و فقط 2-3 تا کشاورز تو قطعات کوچیک متعلق به خودشون کشاورزی و دامداری میکنن. به جز این کشاورزا پرندگان وحشی ساکنان اصلی این اراضی هستند. مگر اینکه اونقدر بالا بری تا به جاده چسترفیلد برسی. همونطور که میبینی اینجا یک کلیسا
درسته
و یک مهمانسرا وجود داره و من مطمئنم شکار ما جایی در همین ناحیه مخفی شده.
ولی آخه پس دوچرخه؟
میدونم واتسون، ولی توجه داشته باش که یک دوچرخه سوار ماهر نه تنها در جاده اصلی که تو جاده خاکی هم میتونه با مهارت رکاب بزنه.
خب آره،
تو این دشتم جاده های خاکی زیادی هست. علاوه اون شب بدر کامل بوده و بنابراین دوچرخه سوار دید کافی هم داشته. بفرمایید.
خدا رو شکر بالاخره سرنخی پیدا شد. این کلاه ورزشی لورد سالتایره، فکر میکنم حالا دیگه به رد پای رسیده باشیم.
پروفسور این کلاه کجا پیدا کردید؟
تو گاری کولی هایی که چند روز قبل تو دشت مجاور خیمه زده بودن. اونا روز سه‌شنبه این محل رو ترک کردن ولی پلیس تعقیبشون میکنه و کاروانشون رو متوقف میکنه و تو یکی از گاری‌هاشون این کلاه رو پیدا میکنه.
درباره اینکه چطور این کلاه از گاری اونا سر در آورده توضیح هم دادن؟
بله، یه چیزایی گفتن ولی بی تردید دروغ محض بوده. ادعا میکنن این کلاه رو سه‌شنبه در جایی از جلگه که خیمه زده بودن پیدا کردن. شخصا با شناختی که از کلیا دارم مطمئنم از محل این پسر بچه اطلاع دارن. جای شکرش باقیه که بازداشت شدن، برای اینکه بالاخره یا چوب قانون یا کیسه پول دوک به حرفشون میاره و حقیقت رو خواهند گفت. شبتون بخیر آقایون.
خب تا اینجا بد نشد.
آره،
چون حداقل حدس منو درباره فرار اونها از طریق مسیر شمالی تایید میکنه. واتسون، جستجو تو این مسیر خیلی مفید خواهد بود. پلیس به جز دستگیری مشکولی کار مثبتی انجام نداده. نگاه کن واتسون، اینجا بین مدرسه و کاخ هولدرنس یک آبراه وجود داره که بعضی جاها عریض و تبدیل به باتلاق میشه.
درسته.
شاید بتونیم رد پای تو این مسیر پیدا کنیم، چون تو نقاط دیگه دشت زمین اونقدر خشکه که مشکل بشه رد پای پیدا کرد.
آره آره.
خب صبح زود بیدارت میکنم و به اتفاق میریم. اونجا شاید بخت یاریمون کنه و بتونیم چیزهایی پیدا کنیم.
حتما. کاملا سپیده نزده بود که بیدار شدم و دیدم هولمز با لباس کامل کنار تخت من ایستاده. به نظر می رسید لحظاتی قبل از بیرون بازگشته.
واتسون، محوطه چمن و انبار دوچرخه رو بررسی کردم.
خب
سری هم به قلمستان راگت شاو زدم. بجون واتسون، زود باش، تو اتاق بغلی شیرکاکو حاضره. التماس می کنم عجله کن، چون روز طولانی در پیش داری.
باشه هولمز. درخشندگی خاص چشم‌ها، گونه‌های سرخ و قیافه شاداب و سر حال شلوک هولمز چهره هنرمندی را تداعی می‌کرد که تابلوی مورد نظرش را در ذهن مجسم کرده و حالا در آستانه پیاده کردنش روی بوم نقاشی است. از بیتابی و بیقراریش نیز فهمیدم روز سخت و پرتلاشی پیش رو خواهیم داشت. شروع کار بسیار مایوس کننده بود. با امید بسیار به دل دشت زدیم و از میان علف‌های زرد رنگ و پوسیده که در جای جای آن رد سم هزاران گوسفند به چشم می‌خورد گذشتیم تا به منطقه وسیعی پوشیده از علف‌های سبز رنگ رسیدیم که محدوده باتلاقی را که بین ما و کاخ هولدرنس قرار داشت مشخص می‌کرد، ولی کماکان رد پایی پیدا نکردیم. اگر پسرک به سمت خانه‌اش رفته بود، باید از این مسیر عبور می‌کرد که در این صورت حتماً رد پایی از خودش به جا می‌گذاشت. اما هیچ اثری از او یا معلم آلمانیش دیده نمی‌شد. قیافه هولمز به شدت گرفته و ناراحت بود.
خب، این از باتلاق اولی. اون پایین یک کمون طرفتر یه باطلاق دیگه هم هست که انگار از وسط باریک شده.
آره،
از این طرف باتسون. سب کن.
چی شد؟
ببین چی اینجاست باتسون.
آفرین هولمز، براو، بالاخره پیداش کردیم. اثر لاستیک دوچرخه.
بله، ردی دوچرخه است، ولی نه دوچرخه مد نظر من. واتسون، من با شکل شیارهای 42 و لاستیک دوچرخه دقیقا آشنا هستم و به خاطر همینم مطمئنم این اثر یک لاستیک نوع دانلوپه که یه نقطه اونم پنچرگیری شده، در صورتی که لاستیک دوچرخه هایدگر از نوع پالمر بود که شیارهاش به شکل خطوط راسته. هایدگر دوچرخه آقای ایولینگ معلم ریاضی مدرسه رو برداشته و اون این موضوع رو تایید میکنه. بنابراین دوست من، این رد دوچرخه مال هر کسی هست، به دوچرخه هایدگر که ما دنبالش هستیم مربوط نمیشه.
پس حتما مال پسر است.
احتمال داره، ولی مشروط بر این که مطمئن باشیم با دوچرخه فرار کرده، که در این موردم تا حالا به نتیجه‌ای نرسیدیم. زمنان اگه خوب دقت کنی متوجه میشی که این دوچرخه سوار داشته از مدرسه دور میشده.
یا شایدم به طرف مدرسه میرفته.
نه، نگاه کن واتسون عزیزم، نگاه کن یه بار دیگه. اثر عمیق همیشه به چرخ عقب مربوطه، چون سنگینی وزن رکابزن رو تحمل میکنه.
درست.
ضمن این که گردش چرخ عقب در بیشتر مواقع اثرات کم عمق چرخ جلویی رو هم از بین میبره. بنابراین اگه خوب دقت کنی مطمئن میشی که مسیر دوچرخه سوار بدون شک از مدرسه رو به بیرون بوده. ممکنه رد این لاستیکا به تحقیقات ما ربطی نداشته باشه، ولی قبل از اینکه جلوتر بریم بهتر مسیرش رو به عقب دنبال کنیم.
تو نابغه ای هولمز.
همین کار را کردیم و در کنار برکه کوچکی به رد دیگری برخوردیم که تقریباً زیر سم گاوها و گوسفندها محو شده بود. اندکی بعد به قلمستان رگت شاو رسیدیم، جایی که مدرسه از پشت درختان آن دیده می شد. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که دوچرخ سوار از این نقطه شروع به رکاب زدن کرده.
خوب احتمال میدم که مردک حقه‌باز برای ردگم کردن لاستیک دوچرخش رو عوض کرده باشه. دست و پنجه نرم کردن با مجرمی که چنین کارهایی به فکرش خطور کرده مایه مباهاته واتسون. حالا باید به مطلق خودمون برگردیم و کار نیمه تموممونو به پایان برسونیم.
به جستجوی دقیقمان در کناره قسمت خیس خورده دشت ادامه دادیم تا سرانجام پشتکارمان به ثمر نشست. درست در قسمت پایینی باتلاق جاده گلالود قرار داشت که در آن به رد واضحی از لاستیک دوچرخه برخوردیم که بی‌شباهت به دسته سیم‌های تلگراف نبود. ردی که طبق اظهارات هولمز به لاستیک پالمر تعلق داشت.
آره، بالاخره آقای هایدگر رو پیدا کردیم. واتسون عزیز، دیدی بالاخره حسابای من درست از کار در اومد؟
تبریک میگم هولمز.
عجله نکن، هنوز راه زیادی در پیش داریم. لطفاً از مسیر جاده قدم بر ندار. خب حالا بیا ردشو دنبال کنیم، گرچه میترسم که خیلی از این جلوتر نره. اگه خوب دقت کنی متوجه میشی که رکاب زن ما از این نقطه به بعد به سرعت خودش اضافه کرده.
آره.
اینجا رو نگاه کن واتسون. نگاه کن. اثر چرخهای جلو و عقب کاملا شبیه هم دیگه است و این میرسونه که دوچرخ سوار برای اینکه سریعتر رکاب بزنه از روی زین بلند شده و خودش رو روی دسته دوچرخه خم کرده. فشار زیاد بر دسته دوچرخه باعث شده لاستیک جلویی مثل چرخ عقب روی زمین خوب جا بندازه. بیا انگار اینجا از روی دوچرخه پرت شده.
شاید دوچرخه لیس خورده، سرنشینش هم پرت شده یه گوشه.
شاید واتسون، اینا رو میبینی؟
آره.
هولمز مشتی گل صحرایی کنده شده را از روی زمین برداشت و جلوی چشمان من گرفت. با دیدن گلها وحشت سراپای وجودم را فرا گرفت. تمامشان به خون آغشته بود. به راهمان ادامه دادیم. جلوتر در فواصل کمی از یکدیگر لکه های خون دلمه شده وجود داشت.
واتسون، احساس بدی دارم، خیلی بد. لطفاً طوری قدم بردار که رد پا از بین نره.
باش.
به نظر من دوچرخه سوار اینجا پرت شده روی زمین و زخمی شده، ولی به هر جون کندنی بوده خودشو جمع جور کرده و دوباره سوار دوچرخه شده. عجیب اینجاست که هیچ رد دوچرخه دیگه دیده نمیشه.
آره،
حتما یه گله گاوی تو این منطقه بوده، ولی مسلماً گاوا به اون حمله نکردن. واتسون، باید همینطور این لکه های خونو تعقیب کنیم.
باشه.
فکر میکنم دیگه نمیتونه از چنگ ما فرار کنه.
این بار جستجوی ما زیاد طول نکشید. آثار دوچرخه به صورت غیر معقولی پیچ در پیچ شده بود و همینطور که با دقت به زمین نگاه می کردیم، درخشش قطعه فلزی میان علف‌ها توجه من را جلب کرد. لحظاتی بعد دوچرخه‌ای با لاستیک‌های پالمر را که یکی از رکاب‌هایش خمیده و خون تمام قسمت جلوی آن را فرا گرفته بود، از لابلای علف‌ها بیرون کشیدیم. در طرف دیگر بین علف‌ها لنگ کفشی دیده می‌شد. بلا فاصله به آن سو دویدیم و در نهایت ناباوری و تأسف با جسد بی جان و خون‌آلود دوچرخه سوار مواجه شدیم. مردی بلند قد با ریشی توپی و عینکی بر چشم که یکی از شیشه هایش خورد شده بود. علت مرگ ضربه بسیار شدیدی بود که با جسم سنگینی به سرش زده بودند. ضربه آنچنان محکم که قسمتی از جمجمه‌اش کاملا خورد شده بود. از قدرت بدنی فوق‌العاده دوچرخ سوار همین بس که حتی پس از چنین ضربه مرگباری باز هم دست از تعقیب قاتل یا قاتلانش بر نداشته و همچنان به دنبال آنها رفته بود. جوراب به پا نداشت و با بازرسی بیشتر مشاهده کردیم که در زیر کتش فقط زیر پیراهن نازکی بر تن دارد. مطمئن بودیم که مقتول هایدگر معلم زبان آلمانی است. هولمز به منظور کسب اطلاعات بیشتر جنازه را به آرامی چرخاند و پس از بازرسی آن لحظاتی سکوت کرد. از حالت چهرهش معلوم بود سوالات بی جوابی رنجش می دهد.
آه واتسون، موندم چه بکنم؟ از یه طرف به مرحله رسیدیم که باید بدون وقفه و از دست دادن وقت بیشتر به تحقیقاتمون ادامه بدیم، از طرف دیگه وظیفه وجدانی ما ایجاب میکنه به سرعت این جنایت رو به پلیس اطلاع بدیم تا جسد این مرد بدبخت رو به جای مناسبی ببرن.
من این کار رو انجام میدم.
نه تو باید بمونی، خیلی کار داریم. ساکن. انگار یه نفر اون دورا علف درو میکنه. اگه بتونی صداش بزنی همه کارا حل میشه.
باشه.
بلا فاصله به دنبال مرد کشاورزی که در فاصله تقریبا دوری علف درو می کرد رفتم و او را با خود آوردم. هولمز یادداشتی نوشت و به مرد داد و از او که معلوم بود به شدت ترسیده خواست هرچه سریعتر آن را به پروفسور هاکستبل در مدرسه پرایری برساند. کشاورز به دنبال این مأموریت دوان دوان از ما دور شد.
خب واتسون، تا این لحظه موفق شدیم دو مدرک مهم به دست بیاریم. اولی دوچرخه بالاستیک پالمر که ما رو تا اینجا رسوند و دومی همون دوچرخه اولی که لاستیک دانلوپ وصله دار داشت. ولی فعلا بهتر تحقیقاتی رو که تا به حال انجام دادیم و نتایجی رو که آیدمون شد از نو بررسی کنیم و با کنار گذاشتن مطالب اضافی و بیهوده به اصل مطلب برسیم. در ضمن بیش از هر چیز باید بگم که من اطمینان دارم این پسر بچه با میل خودش فرار کرده، یک تنه یا به کمک یه نفر دیگه. حالا سراغ این معلم آلمانی بی‌نوا بریم. با تحقیقاتی که از اتاق لورد سالتایر به عمل آوردیم ثابت شد پسرک پس از پوشیدن لباس کامل گریخته، که همین ثابت میکنه ماجرای فرار طبق نقشه و آمادگی قبلی بوده. از طرفی همونطور که دیدی معلم آلمانی جورابم پاش نبود که نشون میده با شتاب زیاد از اتاق خارج شده.
بدون شک.
ولی چرا با شتاب واتسون؟ چرا با شتاب؟ خب معلومه. برای اینکه تصادفی از پنجره اتاقش متوجه فرار پسرک میشه. و تصمیم میگیره به سرعت به اون برسه. به خاطر همین با عجله با همون سر و وضعی که در اتاق داشته از پنجره روی پیچک میپره و پایین که میرسه اولین دوچرخه‌ای رو که میبینه برمی‌داره و به تعقیب لورد سالتایر میپردازه و متاسفانه جانش رو در این راه از دست میده.
بله، ظاهراً همینطوره.
خب حالا به نکته حساس میرسیم. ببین واتسون، معمولاً وقتی کسی در همچین شرایطی قصد تعقیب یکی رو داشته باشه اولین هدفش اینه که هرچه سریع‌تر به طرف برسه.
طبیعیه.
خب خیلی ها توی همچین شرایطی میدونن، ولی در این مورد به خصوص معلم آلمانی با وجود اطمینان از تواناییش در سریع دویدن سوار دوچرخه میشه که ظاهراً دوچرخه سوار بسیار ماهری هم بوده. ولی چرا؟ مسلماً برای اینکه پسر بچه هم پای پیاده نبوده و هایدگر با دویدن بهش نمیرسیده و برای همین از دوچرخه استفاده میکنه.
به این ترتیب معمای دوچرخه دومی هم حل شد.
هنوز نه کاملاً.
چرا؟
فعلا بهتره به بازسازی ماجرا ادامه بدیم. معلم آلمانی در 8 کیلومتری مدرسه به استقبال مرگ میره. خب حالا خوب توجه کن واتسون، مرگ هایدگر با شلیک گلوله یک هفت تیر صورت نگرفته. مرگ اون در اثر ضربه بسیار سنگین و مهلکی بوده که حتما بازوان یک مرد قوی هیکل وارد آورده، چیزی که از عهده پسرک خارجه. و همین ثابت میکنه شخص دیگه ایم همراه پسرک بوده. ضمن اون که اونقدر سریع و شتاب زده فرار میکردن که حتی هایدگر به رغم مهارت زیاد در دوچرخه سواری پس از طی 8 کیلومتر به اونها میرسه واتسون. اشکال کار در اینه که به رغم بازرسی دقیق محل وقوع جنایت چیزی پیدا نکردیم، فقط رد سم یک گله گاو، همینو بس.
متاسفانه
وجب به وجب همه جا رو نگاه کردم، نه رد پای انسانی بود و نه رد لاستیک دوچرخه‌ای. هیچ جاده و کوره راهی هم تا 40 متری محل جنایت وجود نداره. همه اینها نشون میده که اساساً دوچرخه سوار دیگه‌ای وجود نداشته.
ولی هولمز، این غیر ممکنه.
آفرین، کاملا درست حد زدی. با اما وقتی غیر ممکن به نظر میرسه که آدم در حل اون اشتباهی مرتکب شده باشه، در این مورد به خصوص هم اطمینان دارم که در جای اشتباه کردم. میتونی حدس بزنی کجا واتسون؟
ممکنه هایدگر بعد از پرت شدن سرش خورد شده باشه.
اینجور با شدت؟ اونم در زمینی الفزار؟
نمیدونم چی بگم، من که پاک گیج شدم.
نه، خودتو نباز واتسون، ما معماهای پیچیده تر از اینم حل کردیم. ضمن اون که مدارک و اطلاعات زیادی هم در دست داریم، فقط باید به خوبی از اونا استفاده کنیم. خب حالا که مسئله دوچرخه با لاستیک پالمر حل شده، بهتره به سراغ دوچرخه دیگه بریم، همونی که لاستیک دانلوب داره.
آره.
بدین ترتیب به دنبال یافتن ردی از دوچرخه مورد نظر به راه افتادیم. به تدریج از کنار آبراه گذشتیم و به انتهای دشت رسیدیم که به جاده باریک و پرپیچ و خمی منتهی می شد. کمی که در جاده پیش رفتیم، دیگر کوچکترین اثری از لاستیک دانلوب دیده نمی شد. برج‌های کاخ هولدرنس از دور پیدا بود. روبروی من دهکده کوچکی قرار داشت که از آن فاصله خاکستری به نظر می رسید. جاده چسترفیلد در امتداد دهکده کشیده شده بود. در ادامه راه خود به مهمان سرای فوق‌العاده کثیف و نفرت انگیزی به نام خروس جنگی رسیدیم. در اینجا بود که مچ پای هولمز ناگهان پیچ خورد. از درد نعره‌ای کشید و در پی آن شانه‌های مرا محکم گرفت که به زمین نیفتد. لنگ لنگان به مهمان سرا رسیدیم. مرد تنومند میانسالی جلوی در چنبات زده بود و پیپ می‌کشید.
حالتون چطور آقای روبن هیز؟
شما کی هستین؟ اسم من را کجا می‌دونین؟
این اسم پشت سرتون و در بالای در نوشته شده. با دیدن شما حد زدم که صاحب مهمان سرا باشید. راستی تو دم و دستگاه شما یک کالسکه 4 چرخه پیدا میشه؟
نه.
میبینید که اصلا نمیتونم پامو زمین بذارم.
پس بهتر اونو زمین نذاری.
پس چطوری راه برم؟
مجبور نیستی راه بری. لیلی برو.
ببینید آقا، من خیلی کار دارم و باید به کارام برسم.
من ربطی نداره.
ولی به من خیلی ربط داره. حاضرم یه سکه طلا برای کرایه دوچرخه شما بپردازم.
تا کجا میخوای بری؟
تا کاخ هولدرنس.
لابد از دوستان حضرت عجل هستین.
نه اونقدر، ولی به هر حال از دیدن ما خوشحال میشن.
چطور؟
برای اینکه خبرهای خوبی از پسر گم شدهشون داریم.
چطور شد؟ یعنی شما هم دارین دنبال پسر دوک میگردین؟
بله، توی لیورپول پیدا شده و احتمال داره هر آن وارد بشه.
البته با کاری که دوک با من کرده دلیل نداره بخوام اونو خوشحال ببینم. من قبلا درشکچی دوک بودم، کاری ندارم که چقدر با من بد رفتار میکرد، ولی ناراحتیم از اینه که بدونه که حتی یه پولیسیان به امده اخراجم کرد. با این وجود خوشحالم که دوک جوانو تو لیورپول میبینم. حالا مثل این که حسن نیتم رو ثابت کنم، حاضرم شما دو نفر رو تا کاخ هولدرنس برسونم.
خیلی متشکرم، ولی فکر میکنم بهتر یه چیزی بخوریم و وقتی که ما مشغول صرف غذا هستیم شما هم میتونید دوچرختون رو آماده کنید.
من دوچرخه ندارم.
حتی با وجود این سکه؟
باور کنید من هیچ وقت دو چرخه نداشتم، ولی حاضرم دوتا اسب در اختیارتون بذارم.
اشکالی نداره، بعد از صرف قضا دربارش صحبت میکنیم.
لحظاتی بعد به آشپزخانه مهمانسرا رفتیم که بیشتر به یک غار سنگی شباهت داشت. دور تنها میز موجود در آن نشستیم. عجیب اینجاست که مچ پای هولمز همانطور که ناگهان پیچ خورده بود، ناگهان هم خوب شد. ما دو نفر که از صبح چیزی نخورده بودیم، سر فرصت و با اشتهای فراوان غذایمان را تمام کردیم. ولی در تمام مدتی که مشغول خوردن غذا بودیم، هولمز به شدت در فکر فرو رفته بود. او دوبار از جای خود بلند شد و از پنجره آشپزخانه بیرون را نگاه کرد. پنجره آشپزخانه به حیاط خلوت شلوغ و کثیفی باز می شد که در یک گوشه آن آهنگری کوچکی قرار داشت و پسر بچه‌ای غرق در دوده و گرد و خاک در آن به کار مشغول بود. استبل هم در گوشه مقابل قرار داشت. هولمز دفعه دوم که به حیاط نگاه کرد و سر میز بازگشت، اندکی سکوت کرد و سپس ناگهان از جا پرید.
بالاخره فهمیدم. شنیدی چی گفتم واتسون؟ بله بالاخره فهمیدم. حالا دیگه 100% مطمئنم. واتسون تو رد پای گاف ها یادت میاد؟
بله کاملا یادمه. خیلی هم زیاد بود، تقریبا همه جا بود، سر تا سر دشت، در امتداد جاده، حتی جایی که هایدگر به قطر رسیده بود.
کاملا درسته، ولی واتسون اگه یادت باشه حتی یک گاف هم تو مسیر ندیدیم.
بله حق با شماست، یادم نمیاد حتی یه رس گاوم دیده باشه.
به نظرت عجیب نیست؟ منظورم اینه که همونطور که گفتی سر تا سر مسیر پر از جای پای گاو بود، در صورتی که حتی یک گاو هم از اونجا عبور نکرده. عجیبه نه؟
باور نکردنیه.
خب واتسون حالا بذار قدری به عقب برگردیم. یادت میاد که جای پای گاف ها چه شکلی بود؟
بله خوب یادم.
ببین واتسون، به این خورده نون ها نگاه کن.
خب
اگه یادت باشه رد پای گاف ها بعضی اوقات این شکلی، گاهی این شکلی و به ندرت هم این شکلی بود.
بله ولی هرچی فکر میکنم شکل آخری یادم نمیاد.
ولی من دقیقا به خاطر دارم و حاضرم قسم بخورم با وجود این، برای اینکه خیال تو هم راحت بشه یک بار دیگه به اونجا میریم. راستش تعجب میکنم که چطور همون موقع متوجه قضیه نشدم.
من که اصلا سر در نمیارم هولمز، راجع به چی صحبت میکنی؟
دارم فکر میکنم که این چه نوع گاویه که هم راه میره هم میدوه و جالبتر از همه در صورت لزوم چارنل هم میتازه. نه واتسون، یه آدم دهاتی هیچ وقت قادر نیست همچین کلک استادانه ای جور کنه. خب انگار تو حیات جز پسرک آهنگر کسی دیگه نیست. وقتش رسیده که بریم تو حیات و یواشکی سر گوشی آب بدیم.
فکر خوبیه.
نل قدیمیه ولی از میخاش معلومه که اونو تازه زدن.
درسته.
باتون باور کنی ماجرا واقعا جالبه و در زمره ماجراهای کلاسیک. خب حالا بیا بریم سراغ آهنگری.
بریم.
پسرک بی اعتناب حضور ما به کار خود مشغول بود، ولی هولمز به انبوهی از آهنهای قرازه و چوبهای کهنه نگاه میکرد و چشمانش به چپ و راست میچرخید، گویی در جستجوی شیء به خصوصی بود. در همین لحظه صدایی از پشت سرمان شنیدیم. روبن هیز با چهره خشمگین و چشمانی که از شدت عصبانیت در زیر ابروان پرپشتش میدرخشید با حالتی تهدیدآمیز به سوی من میآمد. چنان خشمگین بود که تمام هیکل نخراشیدهش از فرط عصبانیت می لرزید. عصای سنگینی در دست داشت که یک سر آن آهنی بود. بی اختیار دستم را در جیب کتم فرو بردم و هفتیرم را محکم چسبیدم.
اینجا چی کار میکنید جاسوسای کثیف؟
مواظب حرف زدنتون باشین آقای هیز. طوری حرف میزنید انگار از برملا شدن موضوعی به شدت وحشت دارید.
هنوز جمله هولمز تمام نشده بود که روبن هیز بر جای خود میخکوب شد. از حالت چهره و به خصوص چشمهایش معلوم بود نگرانی فزایندهی وجودش را فرا گرفته. اما بلا فاصله حالتش تغییر کرد و در حالی که میکوشید خود را خونسرد و بی‌اعتنا نشان دهد، لبخندی زورکی به لب آورد که بیشتر به زهر خند شباهت داشت.
نه خیر آقا، اصلا مسئله نیست. شما مجازی هر جایی که میخواین و بازرسی کنین، ولی من اصولا دوست ندارم غریبه ها بدون اجازه تو سوراخ‌های مهمون سرام سرک بکشن. حالا ممنون میشم که زودتر صورت حسابتون رو پرداخت کنین و از جا برین.
بسیار خوب آقای هیز، باور کنید به هیچ‌وجه قصد مزاحمت نداشتیم، فقط میخواستیم اسباتون رو ببینیم. ضمناً تصمیم گرفتیم باقی راه و تا کاخ پیاده طی کنیم. فکر نمی کنم خیلی طولانی باشه.
اون قدم دور نیست، حدود 3 کیلومتر از جاده سمت چپ.